کسیه که از صدای تیک تاک ساعت میترسه و نگرانه که با گذر زمان اوضاع براش بدتر بشه. این رسوایی تا همین الان هم باعث ریزش در میان طرفداران ترامپ شده.
جلن کرشنر، دادستان سابق ارتش آمریکا، هم میگوید ترامپ تلاش میکند همه قدرتش را برای جلوگیری از افشای بیشتر این رسوایی به کار گیرد.
وزارت دادگستری اعلام کرده از قاضی خواسته تا رونوشت تحقیقات هیئت منصفه را منتشر کند، اما این کار کاملا نمایشی است، چون اسناد مربوط به اظهارات هیئت منصفه حاوی بخش کوچکی از شواهد است. اگر قرار باشه واقعا کاری انجام بشه، باید همه فیلم‌های ضبط شده، فهرست مشتریان، اسامی دختران قربانی، سوابق تماس‌ها و اطلاعات فروش آنها منتشر بشه.
درخواست شفافیت درباره این رسوایی ترامپ فقط خواسته منتقدان او نیست. الان حتی جمهوری‌خواهان هم به عنوان همحزبی‌های ترامپ در کنگره آمریکا تحت فشار افکار عمومی رأی دهندگان قصد دارن قطعنامه‌ای رو تصویب کنن تا بر اساس آن وزارت دادگستری آمریکا بر خلاف خواسته ترامپ اطلاعات و اسناد قضایی مربوط به پرونده جفری اپستین رو منتشر کنه، اقدامی که ترامپ از انجام اون هراس داره. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
حالا تازه‌های ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم جناب آقای باقنده.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تنیسر ایرانی نایب قهرمان تور جهانی 15000 دلاری اسلوونی شد. در دیدار پایانی این رقابت‌ها که در شهر نوواک گوریچای اسلوونی برگزار شد، کسرا رحمانی در دو دسته پیاپی نتیجه را به امیلیان دمانت از بلژیک واگذار کرد و نایب قهرمان شد. رحمانی با برتری برابر تنیسورهایی از اسلوونی، ایتالیا، جمهوری چک و فرانسه گام به دیدار نهایی گذاشته بود. مسابقات هندبال قهرمانی دختران کمتر از 16 سال آسیا با ثبت اولین برد برای تیم ایران پیگیری شد. در دور سوم مرحله گروهی رقابت‌ها در چین، تیم ایران به مساف هند رفت و 42-30 به برتری رسید. تیم هندبال دختران ایران که در دو دیدار قبلی با قبول باخت برابر ژاپن و کره جنوبی بخت صعود به نیمه نهایی و مسابقات جهانی را از دست داده است، چهارشنبه برای کسب ردای پنجم تا هشتم به مساف یکی از دو تیم قزاقستان یا هنگ کنگ خواهد رفت. رویای صعود بلندقامتان ایران به مرحله نهایی والیبال لیگ ملت‌های 2025 با روبرتو پیاتزای ایتالیایی تعبیر نشد.
تیم ملی والیبال ایران که با روبرتو پیاتزا متحول شده بود، با 6 پیروزی به کار خودش در لیگ ملت‌ها پایان داد.
فرهاد نفرزاده، کارشناس و مربی والیبال:
به نظر من بسیار مربی خوبی نشون داد. عملکردش در تایم‌ها، در تعویض‌ها، در ارنج تیم، در شناسایی بازیکن‌ها، در میدان دادن و رفتارهاش در کنار زمین.
محمد ترکاشمند، کارشناس و مربی والیبال:
آقای پیاتزا بالاخره یه مربی سطح بالایی هستن که فدراسیون بعد از چند سال، من فکر می‌کنم تونستن یه مربی خیلی خوبی برای والیبال ما جذب کنن.
پور اوروجی، کارشناس و مدرس والیبال:
قبل از اینکه تیم اعزام بشه در تمریناتشون می دیدم تلاش رو و از همون موقع ایدم و دیدگاه بنده این بود که این تیم بسیار تیم خوبی هست.
دو پیروزی تیم ملی والیبال در حالی در فصل جدید لیگ ملت‌ها کسب شد که در دو دوره گذشته تیم ملی با دو مربی خارجی و ایرانی در هر فصل فقط دو پیروزی کسب کرده بود.
فرهاد نفرزاده، کارشناس و مربی والیبال:
بازیکنی به نظر من داریم که شاید 4 یا 5 دوره گذشته تو این رقابت‌ها بوده، ولی امسال داره اون بهترین عملکردش رو نشون میده، مثل مرتضی شریفی، مثلا امیر حسین اسفندیار.
محمد ترکاشمند، کارشناس و مربی والیبال:
انگیزه بسیار بالای بازیکنان ما داشتن و خیلی محکم، قاطع و با انگیزه داشتن تمرین می‌کردن.
پور اوروجی، کارشناس و مدرس والیبال:
این مهمه که روند خوبی رو داشت، روند پیش رونده داشت، روندی از جهت رشد تیمی خیلی خوب بود.
با توجه به تغییر روش حضور تیم ها در المپیک پیش رو، موضوع مهم در رقابت های مهم امسال مثل لیگ ملت ها و قهرمانی جهان کسب امتیازه.
روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران:
برای تیم ما در این دوره از لیگ ملت ها با توجه به ترکیب جدید تجربیات خوبی کسب شد که در مسیر رسیدن به المپیک بسیار مؤثر و مفیده. از عملکرد بازیکنان راضی هستم.
فرهاد نفرزاده کارشناس و مربی والیبال:
تیم با یک اطمینان خاطر خوبی الان با ارنج‌های متفاوت ما شاهد این هستیم که بازیای یکسانی رو داره در برابر قدرت‌های خوب والیبال دنیا ارائه می‌کنه.
ملی‌پوشان والیبال ایران شهریور امسال در رقابت‌های قهرمانی جهان که در فیلیپین برگزار میشه شرکت خواهند کرد. رضا نیک‌خدمنش، خبرگزاری صدا و سیما.
و بهرام صابه شمشکی رئیس فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی شد. در مجمع انتخاباتی فدراسیون اسکی که امروز به ریاست اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان در آکادمی ملی المپیک برگزار شد، بهرام صابه شمشکی در انتخابات یک نفره با کسب 34 رأی از مجموع 38 رأی مخوزه به عنوان رئیس جدید فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی انتخاب شد. سپاس از همراهیتون.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت نشست مشترک با روسیه و چین درباره مسائل هسته‌ای در سطح مدیران کل فردا سه‌شنبه برگزار می‌شود. آقای بقائی در نشست خبری افزود روسیه و چین هر دو از اعضای برجام و نیز اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند و طبعاً می‌توانند در هر روندی که در شورای امنیت شکل بگیرد نقش آفرینی کنند. در عین حال جمهوری اسلامی ایران مواضع همسویی با هر دو کشور داشته و روابط دو جانبه مناسبی با چین و روسیه برقرار است. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین به مذاکرات با سه کشور اروپایی اشاره کرد و گفت
ما همه موارد رو خیلی سریع و شفاف خدمت مردمون عرض کردیم. مذاکرات با اروپایی ها رو من دیروز اعلام کردم، امروز هم خدمتون توضیح دادم. ما هیچ برنامه‌ای در وضعیت فعلی برای گفتگو با آمریکا نداریم. در این حال همونطور که تأکید شده به صورت کلی باز عرض میکنم، دیپلماسی در نظر ما یک ابزار هست، یک فرصت هست برای صیانت از منافع ملی و هر زمان که به این جنبندی برسیم که از این ابزار میتونیم برای احقاق حقوق ملت، برای تأمین منافع ملی ایرانیان استفاده بکنیم، قطعا در این زمینه درنگ نخواهیم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره مذاکره با امریکا هم گفت
اتفاقی که سطح گفتگوهای ما با سه کشور اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی عمدتاً در سطح معاونان وزیر بوده، ولی به صورت یک اصل کلی خدمتتون عرض بکنم، ما به عنوان وزارت امور خارجه که متولی و مسئول استفاده از دیپلماسی برای احقاق حقوق ملت ایران هستیم، هر جا که احساس بکنیم از این ابزار میتونیم برای صیانت از حقوق و منافع ایران استفاده بکنیم، قطعا درنگ نخواهیم کرد. فارغ از این که دیگران چه حرفایی میزنند یا چه ضرب العجل‌های تصنعی ممکن هست در موردش صحبت بکنن، این ما رو باز نمیداره از این که وظیفه خودمون برای پیگیری حقوق ملت ایران رو با جدیت دنبال بکنیم.
خب شنونده خبرها از رادیو ایران هستید، اما قبل از ادامه خبرها به این خبر هم توجه بفرمایید که رئیس جمهور در نشست سراسری استانداران گفت ساختار اداری کشور زمانی قدرتمند خواهد شد که ارتقا در آن به صورت پلکانی و بر پایه شایستگی صورت گیرد، نه ناگهانی و بر اساس سلیقه. بر همین اساس استاندارانی در میدان عمل درخشیدند که شاید کمتر کسی تصور می‌کرد در جنگ 12 روزه چنین عمل کرده موفقی از خود نشان دهند. آقای پزشکیان افسود تجربه جنگ 12 روزه به عنوان نمونه بارز از تجلی توانمندی‌های اجتماعی در کشور بود که افراد در عرصه‌های مختلف با وجود آنکه حتی در نوبت کشیک نبودند، داوطلبانه به محل خدمت خود آمدند و به عنوان مثال کادر درمان بدون توجه به منافع مادی از خواب و آسایش خود گذشتند و صحنه‌های کم نظیر از ایثار و همدلی را به نمایش گذاشتند. رئیس جمهور افزود تفویض اختیار به استانداران اقدام صحیح و مؤثری بوده و ما هدف نهایی در این زمینه را رها نخواهیم کرد. البته به طور طبیعی این مسئله ممکن است در مسیر اجرا با اشکالاتی مواجه شود که باید با همکاری، همدلی و هماهنگی برطرف شود.
دادستان تهران از وصول حدود 190 هزار میلیارد تومان مالیات معوق و مطالبات دولتی در سال 403 خبر داد. آقای صالحی گفت این میزان مالیات معوق و مطالبات دولتی در سال 403 از ابر بدهکاران مالیاتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بدهکار به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی وصول شده است.
با نظارت و حمایت دادستانی تهران به اقدامات نماینده تعرفه شده در سازمان امور مالیاتی کل کشور برای استنقاض مطالبات دولتی بیش از 187 هزار میلیارد تومان شامل 150 هزار میلیارد تومان مالیات معوق مستند به مواد 211 الی 217 قانون مالیات‌های مستقیم و 37 هزار میلیارد تومان مطالبات دولتی مستند به مواد 47 و 48 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 62 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1403 از ابر بدهکاران مالیاتی و اشخاص حقوقی بدهکار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی وصول شده است که این میزان نسبت به سال 1402 90% افزایش داشته است. مبلغ 150 هزار میلیارد تومان از مبالغ وصولی مربوط به ابر بدهکاران مالیاتی و ذینفعان واقعی مرتبط با شرکت‌های سوری و جرائم دیرکر در پرداخت حقوق مالیاتی بوده است و 37 هزار میلیارد تومان مربوط به مطالبات دولتی بوده که مستند به ماده 62 آیین‌نامه اجرایی ماده 213 قانون مالیات‌های مستقیم از اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ شده و پس از وصول به حساب 27 ذینفع شامل 25 مورد ادارات کل امور مالیاتی، سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها و خزانه‌داری کل کشور واریز شده است. مجموع این مطالبات هم از مالیاتی و دولتی مربوط به 260 شخص حقیقی و حقوقی بوده است.
هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت 106 فقره ملک متعلق به دستگاه‌های دولتی و قضایی را مازاد اعلام کرد. در 48مین نشست این هیئت همچنین قیمت پایه و روش مولدسازی 24 فقره ملک دولتی هم مشخص شد. املاک و اراضی مازاد متعلق به وزارتخانه‌های علوم، جهاد کشاورزی، بهداشت، اقتصاد، راه و شهرسازی، نیرو، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نفت و همچنین سازمان زندان هاست.
سامانه هوشمندسازی زراعت گندم و جو آبی راه اندازی شد. رئیس بخش تحقیقات هوشمندسازی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی گفت این سامانه بر پایه اینترنت اشیا با قابلیت پیشبینی دقیق اطلاعات هواشناسی و انجام به موقع عملیات کشاورزی راه اندازی شده است. به گفته محمد رضا مصطفی سرکاری این نوآوری با همکاری شرکت دانش‌بنیان کاملا بومی و طراحی شده در داخل کشور است که با بکارگیری همزمان 4 فناوری اینترنت اشیا، شبکه حسگر بیسیم، هوش مصنوعی و پردازش ابری امکان پایش لحظه‌ای شرایط مزارع را فراهم می‌کند. این طرح هم اکنون در سطح 200 هکتار از مزارع استان البرز مستقر شده و با رسیدن به سطح آمادگی فناوری، آماده توسعه و اجرا در کشت و صنعت‌ها، ایستگاه‌های تحقیقاتی و مزارع بخش خصوصی است.
تشکیل کارگروه ویژه برای ترخیص فوری خودروهای خارجی از بنادر و گمرکات هرمزگان. رئیس کل دادگستری هرمزگان با اعلام این خبر گفت این کارگروه موظف است به سرعت مقدمات ترخیص فوری 14 هزار خودروی خارجی معطل مانده در بنادر و گمرکات این استان را فراهم کند.
بررسی‌های جدید نشان می‌دهد که 95% علت آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌ها و مراتع منشأ انسانی دارد. بر اساس این آمار سالیانه 2000 فقره آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع کشور روی می‌دهد.
در حالی که هر سال 10000 هکتار از اراضی جنگلی آمریکا و همین ترکیه در همسایگی‌مان می‌سوزد و از بین می‌رود، این شرایط نیز ممکن است با افزایش دمای هوا و کاهش رطوبت پوشش گیاهی به ویژه برای جنگل‌های زاکروس اتفاق بیفتد. به گفته کارشناسان عامل انسانی چون سهل‌انگاری در برپایی آتش، ته‌سیگار و رها کردن بطری‌های شیشه‌ای در طبیعت از علل اصلی وقوع آتش‌سوزی‌ها در عرصه‌های جنگلی و مرتعی است.
کشاورزان برای آماده‌سازی کشت دوم اقدام به سوزاندن پسچر مزارع می‌کنند که آتش‌سوزی‌ها از کنترلشون خارج میشه و به عرصه‌های مرتع به طبیعت سرایت میکنه. عامل بعدی اختلافات در سر مالکیت و عرفی بر عرصه‌های جنگلی و مرتعی. هر سال ما شاهد این اتفاق هستیم.
آتشی که تأثیرات آن بر عرصه‌های جنگلی و مرتعی مخرب و غیر قابل جبران است. رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری میگوید مهمترین عامل جلوگیری کننده از وقوع آتش‌سوزی‌ها پیشگیری هدفمند و آموزش مسئولیت پذیری به مردم در استفاده از آتش و حفظ منابع طبیعی است.
هم باید وزارتی دقیق‌تری داشته باشیم، همین که معمولی تا رو با تقویت کردیم. شما امیدواریم که با نظارت دقیق بتونیم حداقل اون استان‌هایی که سال گذشته آتش‌سوزی بیشتری داشتن مثل کرمانشاه، مثل لرستان، رو بتونیم سخت شده سوزی رو در جنگل‌های زاگرس کاهش بدیم.
سال گذشته بیش از 2200 مورد آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع کشور اتفاق افتاده که بیش از 47000 هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی در این آتش‌سوزی‌ها از بین رفته است. احمد حمیدی، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی صنعت آب گفت در 4 ماهه امسال بیش از 47530 مشترک بدمصرف تهرانی به طور موقت قطع شده است. آقای عیسی بزرگزاده افزود برخورد جدی با مشترکان بدمصرف ادامه خواهد یافت تا در عمل تغییر رفتار دهند. وی گفت دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران باید مصرف آب خود را 25% کاهش دهند، در غیر این صورت با آنها برخورد می شود.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام پیشبینی کرده است. بر اساس اعلام این سازمان در این مدت دمای هوا در بیشتر مناطق کشور افزایش می‌یابد. برای اطلاع از اوضاع جوی کشور هم‌اکنون گفتگو می‌کنم با خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی. سلام خانم گودرزی، منتظر شنیدن گزارش شما هستیم.
با نام و یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت رو عرض کنم که طی چند روز آینده همچنان ماندگاری توده هوای گرم پدیده غالب در سطح کشورمونه. همطور که شما هم بهش اشاره فرمودین، دیروز در ایستگاه شبانکاره دمای بیشینه 53 درجه بالای صفر شد، آب پخش و دژگاه دهرم 51 دمای بالای 51 درجه رو داشتن. در شوش، آقاجاری، رامشیر، امیدیه و بندر ماشر هم دما به 50 درجه بالای صفر رسید. ضمن اینکه خب بیش از 50 ایستگاه کشورمون دمای بالای 45 درجه رو داشتن. همچنان این هوای گرم استمرار داره و میتونم بگم در کشورمون ماندگار هسته. شدت این هوای گرم برای امروز و فردا هستش که در حد هشدار نارنجیه. توصیه میکنیم که دیگه هموطنون عزیزمون از ترددهای غیر ضروری در فضای باز، اون هم در ساعات گرم روز، جدا خودداری کنن و همینطور از برپا کردن آتش و رها کردن زبانه‌های براق در طبیعت خودداری بشه. ضمن اینکه خب تدارک برق اضطراری در واحدهای صنعتی و تندی و کنترل دما و رطوبت در سالن‌های پرورشی توصیه میشه. رویداد بعدی که در کشورمون برای چند روز آینده قابل ملاحظه هستش، میتونم بگم از امروز تا پایان هفته در نیمه شرقی کشورمون باد و گرد و خاک رو خواهیم داشت که میتونه در بعضی نقاط مستعد به صورت طوفان شنوخاک باشه. شدتش در خراسان جنوبی، شمال سیستان، بلوچستان، جنوب و نوار شرقی خراسان رضوی هستش که میتونم بگم همون تشدید گرادیان فشاری و تقویت بادهای 120 روزه سیستان هستش که در حد هشدار نارنجی هستش. کاهش کیفیت هوا رو به سبب افزایش غلظت آلاینده ها داریم، سقوط اشیاء از ارتفاعات و شکستن نهال و درختان فرسوده و خسارت به سازه های موقت رو برای این مناطق پیش بینی کردیم. حتما هموطنان عزیزمون در این مناطق تمهیدات لازم رو باید در نظر داشته باشن. نکته بعدی اینه که برای چند روز آینده برای بعد از ظهرها و شبها در برخی نقاط مرتفع فوق در جنوب سیستان، بلوچستان، جنوب و مرکز کرمان، هرمزگان و جنوب فارس رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو داریم. تهران هم برای امروز بعد از ظهر باد و گرد و خاک و بیشتر برای بخش‌های جنوبی و غربی استان داریم. 40 درجه سانتیگراد پیشینه تمام که امروز تهران خواهد شد. خانم من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، وقت بخیر و خدا نگهدار.
ضمن تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده، در پایان با آگاهی میرسانم اذان مغرب با فوق تهران ساعت 19:37 است. عصر شما بخیر، خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست و دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز، من فاطمه میناخانی به اتفاق همکاران خوبم با بخش دوم از برنامه‌های امروز همراه شما خوبان هستیم تا ساعت 10 شب. دعوت می‌کنم همراه ما باشید و شنونده ما.
روزی که پروانه شدیم، او مردی بود که آسمان رویاهایش را با ستاره‌های علم و ایمان چراغانی کرده بود. وقتی نام شهید دکتر سعید برجی را می شنویم، تنها یک نام را نمی شنویم. صدای تپش پرهیجان آزمایشگاه‌ها، جرقه‌های شبانه در کارگاه‌های تحقیقاتی و تنین قدم‌های یک مرد استوار بر مسیر پیشرفت ایران را می شنویم. او از خاک پاک کازرون برخاست، با دستانی پر از مهربانی و نگاهی سرشار از آینده. در دانشگاه مالک اشتر نه فقط معلمی بود که فرمول و نظریه بیاموزد، بلکه مشعلی بود که روشن می کرد، دل می داد، امید می ساخت و شاگرد تربیت می کرد. دکتر برجی متخصص طراحی چاشنی ها و مواد انفجاری پیشرفته بود، اما چه زیباست وقتی میبینی او هر چاشنی انفجاری را برای صلح و امنیت این سرزمین مهندسی میکرد و نه برای ویرانی. وقتی به او نگاه میکردی میدیدی که ایمان و دانش در وجودش به هم پیوند خوردند. هر روزش شروعی تازه بود، هر آزمایشش جستجوی عاشقانه برای ساختن سپری قوی تر در برابر تهدیدهای دشمنان. او مردی بود که در پس پرده سکوت بزرگترین معادلات علمی را حل می کرد و در دل شب برای عزت ایران بیدار می ماند. همانطور که گلوله های دشمن او را نشانه گرفتند، در واقع ترس آنها از اندیشه های بلندی بود که از ذهن و قلب او جوانه می زد. آنان گمان می کردند که با حذف جسم می توانند اندیشه را بمیرانند، غافل از آنکه خون شهید جوهر ماندگارترین کتاب های تاریخ است.
شهیدان زنده به دل پاینده، به دشت لالگون به خون افتاده، شهیدان زنده به دل پاینده، چراغ روشن راه آینده.
دکتر برجی اهل تظاهر نبود، گمنام کار می کرد، اما بلند آوازه بود. آرام قدم می زد، اما قدمهایش در قلب علم لرزه می انداخت. او استاد بود، پدر بود، دوست بود و از همه مهمتر یک سرباز واقعی برای وطن.
شهی قسم که ما فدایان میهنی، زش دل نمی بریم ما احمدی روشنی.
او در 23 خرداد 1404 با زبان علم و سلاح ایمان به مساف تهدیدی رفته که چهره دشمنیش سال هاست بر ما آشکار است، اما جسم خاکیش ماند و روح بزرگش به آسمان پرکشید. نام او حالا نه فقط در کتاب‌های دانشگاه که بر بلندای وجدان بیدار ملت ایران نوشته شده است. راهش از مسیر آزمایشگاه‌ها تا کوچه‌های دل مردم پر رهرو خواهد بود و ما مانده ایم با یاد تو ای معمار امنیت، ای پاسدار دانش، ای ستاره فروزان مقاومت.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم بیدار. دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، نگاهی روشن از باران. جز دوست نمیخوانم، جز مهر نمیدانم، جز این نمیخوام. زاده ایرانم جز مهر نمیدانم.
در دل شب وقتی سکوت آسمان سنگین تر از هر فریادی است، ایران چشم می‌دوزد به توان و دانش جوانانش. فرزندان این خاک در سکوت ساختند، با ایمان، با دانش، با عشق به وطن. موشک‌هایی که یک جهان حریفشان نیست، برای دفاع از کیان ایران، برای پاسخ به تجاوزی که ما آغازگرش نبودیم. اراده ایرانی از هر سپری عبور می‌کند.